درس فقه 26 خرداد 1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. روایات رو تموم کرد. تو 14 روایتی که بحث کردیم انتاجی بهمون نداد، نتوانستیم چیزی استفاده کنیم به غیر از داستان این که فتوی الفقیه حجت است برای مقلدینش و هاکذا، فقیه مقام قضاوت را دارد از طرف ائمه منصوبین معصومین علیهم السلام. البته قضاوت رو ما یه معنای عام گرفتیم به قرینه مقابله و به شواهد دیگری که وجود دارد که فقیه ولایات سداس رو هم دارد، که ولایت در اموال غیب و قصر باشد، ولایت در حکم به ثبوت اول ماه، ولایت در اوقافی که تولیت ندارد، اینا و هر کار دیگری که از امور مشروعی که فقهای عامه به عنوان قضا متصدی می شده اند، فقیه هم می تواند که متصدی بشد، مثل جعل قیم و اینا. بیش از این از روایات قابل استفاده چیزی رو نتونستیم استفاده کنیم. حالا فهم ما پایین بوده است و در اثر این که فهممون ضعیفه، که اقرارم میکنیم به ضعف بال و به بضاعت مزجات علمی، نتونستیم استفاده میکنیم. میرسیم به دلیل عقل. پس تا اینجا خب آیه قرآنی که نداریم، عجیب است که بعضی آقایون در 14 تا آیه قرآن ذکر میکنن نسبت به این مسئله. اینا رو از کجاش میخوان استفاده کنن؟ بله، خب ملکن چکار داره که به ولایت فقیه؟ ملک است، چکار داره به فقیه؟ و اون ملک فقاهت ملک
پیغمبر است. میگن
پیغمبر چی میگن؟
اتلنا ملکن که نواسه.
آه، به پیغمبر میگن برای ما یه ملکی را، نه یه ملکی را تعیین کن. بنابراین آیه‌ای که نداریم، روایات هم که انتاجی نداد، میرسیم به دلیل عقل. دلیل عقل رو شروع میکنیم از آقای نائینی. مرحوم آقای نائینی یک کتابی دارن تحت عنوان تنبیه الامه و تنزیه المله. بدون جهت این کتاب در حوزات علمی مورد بیمهری قرار گرفته است. کتاب یکی از مهمترین تألیفات آقای نائینی است. بینش سیاسی اسلام رو یه فقیه علت تحقیقی مثل آقای نائینی درش بیان میکنه. از مهمترین کتابهای در واقع اسلام سیاسی این تنبیه الامه آقای نائینی است. در حوزات این معروف شده که آقای نائینی سالهای بعد خودش این کتاب را هر جا بود می‌خرید و جمع می‌کرد و اینا. درسته این حکایت درسته. آقای نائینی بعدها، چون این کتاب در تایید مشروطه نوشته شد، آقای نائینی این کتاب را در تایید مشروطه نوشت و چاپ شد و علمی ترین و دقیق ترین و مهمترین کتابی که در تایید مشروطه نوشته شده یکی اینه، یکی اون رساله مقیم و مسافر مرحوم حاجی نورالله است. این دوتا کتاب. بعدها ایشون دید مشروطه‌ای که اینا تعقیب می کردن رسید به استبداد رضاخانی. انقلاب مشروطه ثمرش شد حکومت استبدادی مطلق العنان رضاخان. در نتیجه آقای نائینی خودش نجف هر جا این کتاب رو میدید ولو به قیمت زیاد میخرید جمع میکرد به جهت اینکه سوء استفاده ازش نشه، نه به جهت اینکه آقای نائینی دیگه این کتاب رو نمیپسندید و مرضیه او نبود. یک کتابی بود در تایید مشروطیت، حالا مشروطیت منحرف شد از جایگاه خودش، شد استبداد رضاخان، و آقای نائینی ای رو جمع می کرد به جهت اینکه مورد سوء استفاده مستبدینی که بعد مشروط آمده ان قرار نگیرد، و الا مبانی که در این کتاب طرح می شد بسیار مستحکم است. و عجیب است که مثلا ما حتی از بعضی شنیدیم که این تنبیه الامه رو جزء کتب زاله حسابش به حضرت عباس. خیلی کتاب قلم آقای نائینی بسیار مستحکم و قوی و هیچ مشکلی هم توش نیست، میخونم حالا براشون.
نامی کامل
کتابی تنبیه الامه و تنزیه المله. خب مرحوم آقای طالقانی، آیت الله سید محمود طالقانی هم این کتاب رو پسندیده و یه تعلیقاتی بر این کتاب دارن که زمان شاه چاپ شده با تعلیقات آقای نائینی، و آقای نائینی اسمشو گذاشتن حکومت، آقای طالقانی اسمشو گذاشتن حکومت از نظر اسلام، و لذا ما از او چاپی داریم برای شما میخونیم که تعلیقات آقای طالقانی رو هم دارن. حالا قبل اینکه شروع به بحث بکنیم، مرحوم آقای آخوندم به اضافه مرحوم میرزا عبدالله مازندرانی که اینا هر دو از مؤیدین مشروطه هستند و مؤسس مشروطند، تقریض بر این کتاب داره. آقای آخوند تو تقریضش می نویسد ان شاء الله تعالی و سزاوار، میگه این کتاب عجل از تمجید و سزاوار است که انشاءالله تعالی به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، یعنی سزاوار تعلیم و تعلم باید درس گفته بشه این کتاب. این فرمایش آقای آخونده در تقریزشون رو این کتاب. در صورت کتاب کتاب پاکیزه است، گولدون نزنن که این آقای نائینی جمع میکرد. علت جمع کردنشو به شما گفتم. یه نکته دیگه هم حالا که به اینجا رسیدیم برای شما بگم که در ذاکره تاریخ بماند. چند سالی است که یک نوشته ای رو اینترنت منتشر شده است تحت عنوان سوال و جوابی از آقای نائینی و آقای آخوند، که آقای نائینی مطالبی رو طرح میکنن و آقای آخوند جواب میدن در قضایای حکومت و این. این نوشته به حسب اونچه که معروف شد توسط آقای اکبر ثبوت که نواده مرحوم آقا بزرگ، نوه دختری آقا بزرگ تهرانی است، رفت رو اینترنت. ما نمیدونیم آقای ثبوتی را از کجا آورده اند، لکن بنده به واسطه ارتباطی که هم با بیت مرحوم آقای آخوند داریم و هم با بیت مرحوم آقای نائین، بنده نسبت به این نوشته‌ای که رو اینترنت رفت و حتی رو بعضی شبکه هام مجری شبکه چند ماه میخوندش، مثلا این آقای اللهیاری چند ماه این نوشته رو پشت تلویزیونش میخوند، توجه میفهمید. من هم از نوه آقای آخوند پرسیدم، نوه پسری آقای آخوند، هم از نوه پسری آقای نائینی، نسبت به این نوشته که آقا این سوال و جوابی که رو اینترنت منتشر شده منصوب به آقای نائینی و آقای آخوند، شما اهل بیتین این رو تصدیق میکنید؟ هر دو بزرگوار رد کرد. یعنی هم از طرف نواده آقای آخوند رد شده است، هم از طرف نواده آقای نائینی. اصلا اینا اظهار بی اطلاعی میکنن که اصلا یه همچی چیزی از کجا آمده است ما نمیدونیم و شواهد بر جعلم درش هست، برای اینکه جوری پاسخ داده میشود که تمام که نه مطالب مال همین الانه، توجه میکنیم، و لذا شاهد در جعل درش هست و انتصابش هم آقای نائینی که نوه مرحوم نائینی هم، هم آقای کفایی که نوه مرحوم آقای آخوندن، هر دو رد کرد. بنابراین این نوشته هیچ اعتباری بهش نیست. پس این جهت هم عرض کردم که در ذکر تاریخ به عنوان یک شهادت بماند، چون ممکنه 50 سال بعد این نوشته توسط یه عده‌ای، چنانچه همین امروز هم مورد تمسک قرار گرفت، مورد تمسک قرار بگیرد، این جعله. و اینا اینجور اصلا نبود است که بشینن به این به تفصیل اینجوری بحث کنن. اونم کسی که قلم آقای نائینی رو میشناسد و قلم آقای آخوندا، هم آقای نائینی ولو بیانش خیلی روشنه، در بیان آقای نائینی خیلی بیان خوب واضحی داشته، اما هم آقای نائینی قلمش قلم ثقیلیست، هم آقای آخوند که دیگه احتیاجی به توضیح نداره، اون که دیگه یعنی هر دو قلم تأقید دارن و یه همچی قلم روانی که به فارسی امروزه، اونم با یه نکاتی که اصلا معلومه که همین جدید این نوشته شده و به یقین به دست استعمارگرا نوشته شده، یعنی چیزهایی توش هست که شما این مطالب رو از بلندگوهای تبلیغاتی استعمار هم میشنوید، توجه میکنید؟ یعنی شما وی او ایر هم که کسی ببیند یا بی بی سی انگلیس را و امثال اینا، اونا هم این حرفا رو میزنن، توجه میکنید؟ و به قطع ولی یقین این جعلیست و توسط یه عده خاصی با یه اغراض خاصی نوشته شد. پس او رو صرف نظر باید کرد. ما میمونیم و او چیزی که انتصابش به آقای نائینی قطعیست، تنبیه العموم، این عبارت آقای نائینیست برای شما میخونه، صفحه 46 چاپ مرحوم آیت الله طالقان، میفرمایند دویم در فصل دوم، میگن در تنقیح دو امر است، امر اولش من کاری ندارم، امر دوم، آن که از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضا شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه، یعنی در داستان حکومت، معلوم باشد وظائف حسبیه نامیده، میگه ولایات را ولو ولایت نوعی باشد، در اون ولایاتی که شارع راضی نمیشه که مهمل بگذارید، این ولایات را ولو نوعی باشد بهش میگن امور حسبیه، وظائف حسبیه، و نیابت فقها عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، که فقها نسبت به امور حسبیه ولایت دارند و قدر متیقن از کسی که میتواند در امور حسی تصرف بکند کیه؟ فقیهه. و میفرماید این از قطعیات مذهبه، این قابل مناقشه نیست. مذهب امامیه این رو به عنوان یه امر قطعی ثابت میدانه، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناسب. حتی اگر اون ادله نیابتی که برای شما گفتیم، حتی شما اگه نیابت عامه رو قبول نداشته باشید که گفتیم ما دلیلی بر این که فقیه نایب عام است نداریم، نیابتی در کار نیست، میگه حتی اگر با عدم ثبوت نیامت عامه در جمیع مناسب، این داستان امور حسبیه سر جاش هست و این جزء قطعیات مذهبه و کسی هم تردیدی درش نداره. خب حالا شما آقای نائینی میفرماید چجوری همیشه دایره امور حسبیه رو چرا اینقدر تنگش میکنی؟ هی میگوی اموال قیب و قصر، درسته؟ خب وقتی هی میگوی اموال قیب و قصر، یه تولی، یک موقوفه یه کوچی که نمیدونم مالی مدرسه مریم بیگم مثلا داره از بین میرد، فقیه اینجا باید جلت. خب شما دایره امور حسبیه رو میتونید وسیع ترش کنید. و چون عدم رضا شارع مقدس به اختلال نظام، آیا شارع اجازه میدهد نظام مختل بشه؟ نظام معیشت مردم شارع اجازه میدهد نظام به هم بخورد؟ و ذهاب بیزه اسلام، قدرت اسلام اجازه میدهد که از بین برد شوکت و قدرت اسلام؟ اینا را که شارع اجازه نمیدهد. بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه. آیا مملکت اسلامی، آیا مملکت شیعه باید محفوظ بماند یا نه؟ آیا حفظ نظامش باید بشود یا نه؟ می‌فرماید بلکه اهمیت اینا از تمام امور، اینا از همه امور اولاست دیگه، و حسبیه از اوزه قطعیات است. در جمله میگه این از اوزه قطعی، یعنی شما دایره امور حسبیه را فقط نبرش تو این دیونه که تو محل خود دونه، یکی اموال این دیونه رو باید رسیدگی بکنه. خب بله این هست. خب اگر یکی اموال این دیونه رو باید رسیدگی بکند، آیا نفت شما احتیاج به رسیدگی نداره؟ آیا معادن شما احتیاج به رسیدگی نداره؟ اگر کسی این بچه یتیم رو باید مراقبت کند، این بچه یتیم مورد ظلم قرار نگیرد، آیا شیعیان نباید مورد رسیدگی قرار بگیرن که کسی بهشون ظلم نکنه؟ توجه می‌فهم؟ خب اینا به طریق اولاست دیگه. وقتی شما نسبت به این جزئیات این احکام رو صادر میکنید، وقتی برید در یه دایره وسیع، به طریق اولویت در اون دایره وسیع اینا جاری میشه. و میفرماید از اوزه قطعیات است، لحاظا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت، آیین فقها ها در عصر غیبت، در اقامه وظائف مذکوره که این کارها رو انجام بدن، حفظ مملکت بکنن، نظام رو حفظ بکنن، ترجمه کنید، اختلال به نظام نشد، اختلال به مملکت اسلامی نشد. میفرماید ثبوت نیابت فقها در عصر غیبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود. قطعی مذهب ما برای ثبوتش روایت نمیخوایم. توجه فرمودی؟ بنابراین مایی رو جزو دلیل عقلی گرفتیم. چرا جزو دلیل عقلی گرفتیم؟ شما نگو این کجاش عقل بود، عقلش رو به شما نشون میدن. عقلش اینجا بود که وقتی بچه یتیم تو محله شما احتیاج به قیم بخواد، اون وقت تمام شیعیان قیم نمیخواد. وقتی 100,000 تومن مال این بچه یتیم رسیدگی بخواد، بیت المال مسلمین و معادن مسلمین و نفت مسلمین احتیاج به رسیدگی ندارن. چجور شد تو این چیزهای جزئی شما میپذیری؟ در کلیش که میان، خب طریق اولویت جاریست دیگه، در کلی به طریق اولا جاری میشه. ترجمه میفرمون؟ بنابراین آقای ناینی هم میفرمون اینا از قطعیات مذهب است. این فرمایش آقای ناینی. و عرض کردم نیان به شما بگن آقای کتاب خود آقای ناینی هم جمع میکرد. درسته آقای ناینی جمع میکرد، اما کتاب جز کتب زلال نیست. خدا رحمت کند مرحوم آقای آش محمد تقی جعفری به پسر آقای ناینی گفته بود آقا شما نمیدونید این کتاب تنبیه الامه تا کجا رفته، تا اروپا و آمریکا و روشنفکرا و اینا رفته بحثش میکنن، میگن چی نوشته یه مجتهد نجفی گوش نجف، چه مخصوصه، چه مطالب عالیه و بلندی در مسائل بفرمایید که سیاسی اسلام تقریر کرد. ترجمه میکنید؟ لذا کتاب بسیار دقیق و محترم است.
مشهد در مرحله یه زایش مثل این نظرات رو بیان میکنه که
فعلا ما مرحله اجرا نیستیم. فعلا فرمایشون رو خوندیم و این بیان آقای ناینی که فرمودن این قصه از قطعیات مذهب طایف امامیگست همین جور است. و شما جلو هر فقیهی هم بگذاری یک کلمه یه اینا نمیتونه مناقشه کن، یک کلمه یه این عبارتی که من برای شما خوندم به قدری دقیق این عبارت تنظیم شده که قابل نقاش نیست. مرحوم آقای طالقانی، حالا بزن فرمایش آقای طالقانی هم یه کتاب امرو آوردن بخونیم. آقای طالقانی به یقین مرد سیاست، عمرش هم در قضایای سیاسی هزینه کرده، زندان رفته، شکنجه بید. آقای طالقانی هم تعلیقه ای دارن صفحه 51 این چاپه، اونم زود برات میخونم چون ایشون هم رو همین مایه جلو رفت. می‌فرماد ما شیعه معتقدیم که مجتهد جامع و شرائط از امام علیه السلام نیابت دارد. حالا این نیابت چه بزه کنار، حالا خودشون بعد توضیح بید. قدر مسلم این نیابت در امور حزبیه هست. قدر مسلم یعنی اینه دیگه کسی نمیتونه منکر بشه. درستم ما با اینکه او ولایت عامه رو قبول نداریم، اما در امور حزبیه را هیچ کی نمیتونه منکر بشه، باید قبول کنه. مانند ولایت بر صغار و مجانی و تصرف در اموال بی صاحب مجهول المالک یا لغته و اوقاف مجهول التولیه و صرف آن در موارد خود و از این قبیل، یعنی و مانند آن. خیلی خوب. و چون این فرمایش آقای طالب این همون برگرفته از بیان آقای ناینی است، و چون حفظ نظم و حقوق عمومی از اکمل و اوضح موارد امور حسیه است. حفظ نظم اجتماع، حقوق مردم، بیت المال مسلمی، خب این به طریق اولاد جز امور حسبیه میشه. از اکمل و اوضح موارد امور حسبیه هست، پس نیابت علما یعنی فقها در این موارد مسلم و وجوب اقامه این وظائف حتمی است، یعنی فقیه باید قیام کند به این وظیفه. این هم فرمایش آقای طالقانی. مرحوم آقای نائینی تو متن کتاب صفحه 48 این چاپ یه رویایی رو ذکر میکنه. من رویا رو نمیخوام دلیل بر مطلب خودم بگیرم، ما دلیلمون تمام شد، حفظ نظام، مراقبت از مردم، مراقبت از شیعیان، مراقبت از مملکت شیعه، این داخله در امور حسویه است و از اوزه و اتم و اکمل موارد امور حسویه است و فقیه میبایست به آن قیام کنه. دلیلش که واضحه، به شما گفتم. شما اگر بچه یتیم تو محل دونو برش قیم جعل میکنید کسی اذیتش نکند، شیعیان احتیاج ندارن مراقبت بشن کسی اذیتشون تو دنیا نکنه. وقتی شما 500 هزار تومن مال این بچه یتیم باید مراقبت بشن، روزانه 4 میلیون بشکه نفت هر بشکه به مبلغ فلان مقدار دلار، اون احتیاج مراقبت ندارن؟ اونا خارجی ها بخورن؟ یا بفرمایید که یه ظالمی متصدی باشد بخورن؟ چجور شما تو 500 هزار تومن مال بچه یتیم میگون باید مراقبت بکنیم از بین نره؟ خب لا محاله، این همه معادن، این همه اموال مملکت، این همه بیت المال، اینا باید مراقبت بشد. وقتی شما 500 هزار تومن رو میگوی مراقبت بشه، 4 میلیون بشکه نفت قرار حالا انتاجتون برسد به 4 میلیون گوشیشه ایتون کرد، بشکه نفت هم حساب کن 100 دلار، 4 تا 100 دلار میشه چقدر؟ 4 میلیون 100 دلار. اینا مراقبت نمیخواد؟ این
اینا
نه نه نه، ملت ایران هم وقتی شما ما اینی که اجازه بدید اینی صبر کن، اینی که به ما میگن شما برین تو مدرسه، شما کاری به این کارا نداشته باش، درس دونو بود، مسجد دونو برین، نماز دونو بود، آقای خوبه که کاری به این کارا نداشته باش. آقای کاشانی که ملی شدن صنعت نفت را اقدام کرد، نه اون آقای مخوبن که آسه میرفته آسه، نه این چه حرفی نیست، تجربه اینا تبلیغات خود استعمارگراست، میخوان نیروی روحانیت را و آقایین علما را نه هرز برن. انگلیسه فتح کرد عراق را 1920، خب که بعدش سوره اشرین 1920 میلادی آقای اون فتوایی به جهاد، انگلیس ها عراق ها گرفتن، عراق ها گرفتن، یه ها انگلیس بار اولش بود در ممالک اسلامی اون فاتح، یه ها دید صدا بلند شد همه جا دارن از اون میگن، زور شد دیگه همه جا از اون، ترسید گفت چی میگن؟ نه گفتن آقای از اونی برای نمازه اشهد ان لا اله الا الله، گفت بر علیه ما چیزی نمیگم، گفت نه کاری بشه این شهادت بر یگانگی خدا پیغمبر اینا، گفت بگو اینقدر داد میزنن سیناشون پارش، مشکلی نداره وقتی بر علیه ما چیزی نمیگم، مشکلی نداره. ببینید اونا شما نماز دونو بخونین، روز دونو بگیرین، کاری با دون نداره. شما یه مملک، یه ممالک گسترده ای دارین و یه منافع گسترده‌ای داری و یه اموال گسترده‌ای داری. شما رسائل و مکاسب شیخ رو بشینی تو مدرسه بخونی، باید کاری ندارن، بشین بخون، اما اگر آمدی کشیدی بیرون گفتی نفت چی میشد، میگم به تو چه که نفت چی میشد؟ اگر گفتی چه کسی بر مملکت شیعه حکم میراند، میگن به تو چه؟ ترجمه فهم؟ اینه که شما وقتی در امور حسبیدون در امور جزئی میگن باید زیر نظر فقیه باشد،
خب این کلیات به طریق اولا باید زیر نظر فقیه باشن. توجه میکنید؟ اون اشکال شما رو هم که میگن اونم جواب خواهیم گفت. توجه میکنید؟ منتها یختصر کنیم من حالا تازه دارم بسم الله این بحثم. بنابراین این داستان امور حس بگیر و این که این امور مهمه جز امور حس. الان شما حساب میرزای شیرازی کبیر چجوری فتوا به تحریم تنباکو داد؟ چرا داد؟ میرزای شیرازی دوم شیخ محمد تقی چجوری فتوا به جهاد بر علیه انگلیس داد؟ تو همون سوره عشرین 1920 میلاد. اینا غیر اینه. همین الان در دیروز ما آقای سیستانی چجور فتوا داد به دفاع عن وجود، دفاع واجب کفایی است، برید دفاع کنید اینا رو بکشید. داعشی آقا اینا
نمیشنن.
چقدر؟
400 هزار تومان.
بالای میلیون.
بله،
400 هزار. کرده؟ اینا رو شما ببینید، اینا چجور میشن؟ اینا غیر این که شما بیاریش تو دایره امور حسبیه، یعنی اینقدر متیقنش. بنابراین چرا دایره ارزی ما اینه؟ دایره امور حسبیه را چرا اینقدر تنگش میگیری به غیب و غصر و به چیتی؟ دایره امور حسبیه یه دایره وسیعه و از قطعیات مذهبم هست. آقای نائینی که بی اطلاع از مذهب نیست، فقیه علت تحقیقه، میگه این از قطعیات مذهب است و دایره امور حسبیه فقط به چه یه تیمی تو محل ما نیست، فقط این دیونه تو محل ما که 500 هزار تومن دارد نیست. در جا میفرمایید شما اونارم هست، شما اون جهات هم باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، باید یه برنامه ای شما برش داشته باشید. دقت میکنید؟ بنابراین این فرمایش آقای نائینی که شما داستان نظم اجتماع، حکومت، اموال مجتمع اینا رو داخل در امور حسبیه بگیرید، این حرف حرف حسابی است، هیچ کس نمیتونه درش مناقشه بود. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای آستسن مدرس، همینجا یادتون آقای زفر
سید،
آقای آستسن مدرس پیر مرد بود. ما بله یه وقت من ایشونو خب درک علمی که ما ایشونو ندیدیم، یعنی پادرسش من هیچ وقت نبود، الا اینکه یه روز گفتم برم ببینمش، چون یه همون حدودا بودم یه جا، گفتم برم آقا حسن مدرس رو ببینم، برم میخواست ببینمش، تعریفش رو شنیده بود. رفتم منزل ایشون، خب ایشون اهل چه بود و ایناشو کاری نداره. بعد هر کی هم که میمه آقا حسن مدرس، چون خودش مرد درس خونده ای بود، قبل این که بخواد باش حرف بزنه یه سبک سنگینش میکرد ببینه در چه رتبه ایست. اونم منو نمیشناخت که من تا چیزش من افتاد و اینا و بعد سلام علیک احوال پرسی یه خنده ای کرد و گفت این ولایت فقیهی که میگن این دلیلش چیه؟ منم گفتم آقا دلیلش منحصر است به داستان امور حسبی. و اینم داخل در حس امور حسبی است و در نتیجه مطلب. تا من اینو بهش جواب دادم آقا حسن مدرس گفت احسن، اگر دلیلی داشته باشد جز این نیست. هم غیر همین امور حسبیه نیست. بعد دیگه به ما خیلی احترام گذاشت، چون دید که بله سوالشو به این صورت جواب. در هر صورت این جزء قطعیاته، کسی هم درش نمیتوند مناقشه بکنه.
حالا بیام سر خواب آقای ناینی طوری نیست، حالا این قصه خوابش رو برای شما نقل کنم. قصه خواب آقای ناینی که خودشون اینجا صفحه 48 این چاپ میگن، میگن من در عالم رویا چند شب قبل خواب حاج میرزا حسین تهرانی فرزند حاج میرزا خلیل رو دیدم. باز ایشون هم یکی از ارکان بله مراجع تقلید، میگه من ایشون از و از مدافعان مشروط است، میگه حاج میرزا حسین رو خواب دیدم و ایشون از دنیا که رفته بود من پته عبای ایشون رو گرفتم دو طرفشو که نتونه فرار کنه، که جواب میگن میت اگه میخوای جواب بدهد بگیرینش. میگه من در عالم خواب دو طرف عباشو گرفتم و ازش سوال کردم، سوالاتی کردم نسبت به مرگ و برزخ و آخرت و اینا، سوالاتم رو جواب دادم. بعد میگه من سوال کردم که شما که از دنیا رفتی، تو از فعالان مشروطه، از مراجع ثلاثه مشروطه یکیش ایشون، این حمایتایی که نسبت به مشروطه کردی مرضیه امام زمان بود یا اینکه اون دنیا توبیخت کردن گفتن اصلا چرا این کارا رو کرد؟ میگد ایشون به من جواب داد، بذارید جوابش از روش بخونم که از یعنی از زبان امام زمان، میگه آن مرحوم از لسان مبارک ولی عصر ارواح و نافدا نقل جواب فرمودن. خب میگه حاصل عبارت جواب این بود، نقل به مضمون، حضرت فرمودن مشروطه اسمش تازه است، مطلب که قدیمی است و مثالی که متضمن به تشبیه باب که شرحش در نظرم نماند ذکر فرمود. یه مثالم زد الان یادم نیست چی، بعد این عبارت را گفتن، حضرت فرمودن مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهی را که دستشم آلوده است به شستن دست وادارش نمایند. انتها. یک کنیزه که سیاه را به دستشم کثیفه، به نجاست به دستشی، بگن برو دستاتو بشور. خب دستاشو بشورد نجاست عارضی دستش چه میشه؟ زائل میشد، اما سیاهیش که پاک نمیشه، اون سیاهی ذاتیشه، اون سیاهی پاک نمیشه. آقای ناینی میفرماد عجب تعبیر صحیحی است و چجوری ما تا قبل این متذکر این نشدیم. حضرت این تشبیه رو کردن به جهت اینکه این سلاطین قاصبه، چون الان ببینید مشروطه چیه؟ سلطنت مشروطه، درسته؟ سلطنت رو میان که سلطنت مطلق است، شاه مطلق العنان است، میان قیدش میزنن، مشروطش میکنن،
میگن مشروعه،
مشروطش میکنن به قوانین. خب این سلطنت مشروط است. امام به حسب این رویا گفتن این مثل کنیزکه، وقت میگه درسته، ما آمدیم سلطنت رو مشروط کردیم به قوانینی که ظلم و ستم این پادشاه چه بشن؟ کمتر بشن. این مثل اینه که دستای آلوده کنیزک رو بشوریم، اما اصل مقامی که این قصب کرده است، این اصل مقام، اصل مقام مال کیه؟ مال محمد و آل محمد علیهم السلام، و این سلطان قاصب است. بنابراین او قصب مقامش سر جاشه، این به چه عنوان داره تصدی میکنه؟ حق ندارد تصدی کنه، اما حالا که تصدی میکند ما یخته میبندیم کتابالشا که ظلم کمتری بکند به مرد، درست شد؟
پس مثال شد مثل کنیزک سیاهی که دستش هم آلوده به نجاسته، شما دستش رو تطهیر میکنید میشورید، نجاست عارضی دست زائل میشد اما سیاهی ذاتی باقی است، قصب مقام باقی است، اونو کارش نمیشد کرد. توجه میفرمایید؟ اما شما یه قدری محدودش میکنید. بعد این پس این داستان رویا شد. آخر کتاب تتمه این رویا رو میگه، صفحات آخر. الان اینجا صفحه 138 چاپ مرحوم طالقان است. میگن خوب است بقیه همان رویای سابقه مرحوم آیت الله آقای حاجی میرزا حسین تهرانی قدس سره را که متعلق به همین رساله است ذکر و رساله را بدان ختم کنه. خب میگه اول شروع در نوشتن این رساله علاوه بر همین فصول خمسه، رساله پنج فصل، علاوه بر این فصول خمسه دو فصل دیگر هم میگه قصد داشتم بنویسم در اثبات نیابت فقها عدول در اصل غیبت، در اقامه وظائف راجعه به سیاست امور امت و فروع مترتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب و مجموع فصول رساله هفت فصل بود. در اثبات نیابت فقهای عدول در عصر غیبت که اینا یه نایب امام زمانه و میتونن متصدی بشن و فروعش، میگه دو فصلم در این مورد داشتم که مجموع رساله میشد هفت فصل با این دوتا آخر. در همان رویای سابقه بعد از آن چه سابقا نقل شد از تشبیه مشروطیت به شستن دست کنیز سیاه، از لسان مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا فدا حقیر سؤال کردم، حقیر یعنی خدا آقای نایم، که رساله ای که مشغولش هستم، یعنی همین تنبیه الامت، حضور حضرت مطبوع است یا نه، یعنی میپسندین یا نیمپسند. فرمودند بلی مطبوع است مگر دو موزه. دو موزه رو نگفتن چی چی. میگه به قرائن معلوم شد که مرادشان از آن دو موزه همان دو فصل بود، یعنی دو فصل نیابت عامه. خب میگه ولذا من اون دو فصل رو انداختم و رساله رو مختص کردم به همین پنج فصل. بعد میفرماید، حالا ایشون میگه، این میگه که نه این که نظر امام این بود که اون نیابت عامه صحیح نیست و اینا، چون امرو اینا میگن، امرو بعضی ها میگن آقای نا این خودش گفته، امام زمان نظر نداشتن نسبت به اون دو فصل، بنابراین اون تموم نیست. نه، این میگه خود آقای ناینی اینجور استفاده بود. از قرائن معلوم شد که مرادشان از اون دو موزه همون دو فصل نیابته که قرافقیه و مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود. چرا؟ با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند، حالا این رساله بود که باید عوام منتفع بشن، ما داریم تو بحث خارج میکن، با این رساله که حالا معلوم نیست پس ما جزء عوامیم یا رساله بالاتر از عوام، با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند بی مناسبت بود. میگه اینا یه بحثای علمی بود، این مباحث علمی به درد عامه مردم نمیخورد و لذا حضرت نسبت به این دو تا فصلش نظر نداشتن، لذا هر دو فصل را اسقاط
و به فصول خمسه اقتصار کردیم. میگه اون دو تا فصل آخر رو به همین جهت من حذفش کرد. بنابراین توجه فرمودی؟ خود ناینی میگه مال خود ناینیه. میگه من اون دو تا فصل آخر رو انداختم چون دیدم که مرضیه امام زمان نیست، منتها امری اونایی که بله میخوان مناقشه کنن میگن بله پس نیابت فقها مرضیه امام زمان نیست. خدا آقای ناینی میگه بابا، آقای ناینی میگه مرضی نبود حذفش کردم، علتش هم داره میگه، میگه مباحث علمیه ای که در آنها تعرض شده بود با این رساله که باید عوام هم منتفع، خوب شد میگه عوام هم منتفع شدن، ما جزء عوامش نیستیم، ما جزء همشیم، یعنی هم خواص هم عوام منتفع شوند بی مناسبت بود. پس نه اینکه امام زمان نیابت به معنا این که بله ببینید نیابت عام را گفتیم دلیلی برش نیست، اما ما از راه امور حسبیه اومدیم و از راه امور حسبیه چنانچه خود آقای ناینی هم فرمودن بله مطلب تمام میشد، الا اینکه هنوز بله ادامه دارد انشاءالله فی ما بعد. حالا که آقای ناینی رویای خودشون رو در کتاب ذکر کردن بی مناسبت نیست که ما رویای خودمون رو ذکر به مناسبت و با اظهار و اقرار به این که رویا حجیتی ندارد، مگر اینکه شما با قرائنی رویای صادقه رو بهش برسید. و البته آقای ناینی نسبت به رویای خودشو همینو میگن، میفرمایند که ببینید میگن که از قرائن آقای ناینی میگن از قرائن برا من معلوم شد که رویام صادقه هست، از مام که قرینش با خودشه. بله بفرمایید که شب شنبه، همین شنبه گذشته، شوم جمعه، نماز و منبر اون رو مسجد خوندیم، اومدیم تو خونه خوابیدیم، بعد از این تو مسجد شاف، بعد بله سحر، اتفاقا سحر هم بود بله قبل از آن که مناسبه با رویای صادقه است، بنده خواب مرحوم امام رو دیدم، آقای خمینی. خب حالا ارتباطاتی که با ایشون داشتیم هم خانوادگی و هم بفرمایید اینا رو بذارید کنار، ایشون به یک حالت عتاب، به حالت عتاب فرمودند که پس میگه تو ولایت فقیه ها قبول نداری؟ در حالت عتاب ایشون به اون حالت عتاب که اینا گفتن ما هم ترسیدیم، مثلا همون خوابش هم ترسیدیم، گفتیم آقا چرا قبول داری؟ الا این که کلام در اطلاقش، ایشون کلامی گفتن که گفتن که همه سا اطلاقش، یعنی که انم خواستن بگن اگه اطلاقش رو قبول نکنی تش چیزی در نمیاد، همه سا اطلاقش. توجه فرمودیم؟ و حالا آقای ناینی رویای خودشون رو گفتن، ما هم رویای خودمون رو گفتیم،
نگفتن هستش کنیم
و صلی الله
دقیقا دلی باره شد.